سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به این برنامه و امیدواریم برنامه‌ای رو که امروز تحت عنوان اسلام و اسلامیزه کردن هست مورد توجه شما قرار بگیره. در این رابطه در ارتباط با دلیل انتخاب این بحث سوالی است که بیننده عزیزی از ما کردن که دستگاه روحانیت حاکم بر ایران در این 30 سال گذشته تلاشی کرده اینکه به همه چیز رنگ اسلامی بده و از هنر و فرهنگ و سینما گرفته تا دانشگاه‌ها و مدارس و ورزش و اقتصاد و غیره و حتی در مواردی خیلی موارد خصوصی ازدواج و غیره. سوالی که از ما کردن این که آیا دولت یک چنین دولتی که میتونه که حاکم بر امور کشور هست بخواد ایتولوژی خودش رو بر همه این اموری که شماردیم اعمال بکن. در این رابطه از آقای بازرگان خواهش کردیم که تشبیه رد اینجا ضمن تشکر از ایشون که این بحث رو یه مقدار بشکافیم و به اصطلاح نقطه نظرهای متفاوت از این بحث رو چون هایی که مخالف هستن چه موافق هستند رو یه مقدار بازش کنیم. با این مقدمه شاید شما یه مقدمه‌ای بفرمایید و بعد سوالات بعدی که مطرح هست من خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. بله، مسئله این نقشی که اصولا دستگاه های روحانیت در مذاهب مختلف شرایع مختلف ایفا میکنن همیشه یک تفاوتی با اصل و هدف اون دین یا شریعت وجود داره. خب اساس اسلام بر سه پایه است، یعنی مثلث توحید و آخرت و هدایت یا نبوت. یعنی دین اصولا هدفش همینه، یک شناسوندن خالق جهان، آفریدگار انسان و جهان هستی. دوم تکیه رو ابدیت که جهان خلاصه نمیشه به یک عمر 70-80 ساله ما و ادامه داره، تداومی هست که حالا در قالب آخرت، قیامت، نمیدونم اینا مطرح میشه. و یکی هم اون عمل صالح، یعنی هدایت و نبوت. و اصل اساس دین این مثلث خدا، آخرت و اخلاقیات در واقع. ولی معمولا وقتی که یه نهضت دینی شکل میگیره، اوائل دینها از یک اقلیتی شروع شده دیگه، همینطور که بنی اسرائیل زمان حضرت موسی اول خیلی کم بودن در نظام فرعون، یه نهضت بود، یه جنبش بود، یه جریان اجتماعی بود، بعد شکل گرفت، تبدیل به یه نهاد شد. مسیحیت هم همینطور، پیروان حضرت عیسی خیلی اندک بودن، بعد یواش یواش برای خودش یه هویت اجتماعی پیدا کرد. اسلام هم در یه اقلیتی بودن پیامبران و اصحابشون. اوائل اون اندیشه، اون فکر، اون جنبش مطرحه. به قول دکتر شریعتی میگه مذاهب مثل جریانات اجتماعی از یک نهضت آغاز میشن، یه جنبش، یه اندیشه است که پویایی داره، حالت روشنفکری داره، بعد یواش یواش وقتی که قدرت پیدا میکنه، ثابت میشه، پاورجا میشه، نهادی برای حفظ او به وجود میاد. این دیگه اون انگیزه های اولیه رو، اون حالت نهضت رو نداره، تبدیل به یه نهاد میشه. این آفت همه شریعت هاست که از اون پویایی اولیه خارج میشن و حفظ وضع موجود، محافظه کاری در واقع غلبه پیدا میکنه. در اسلام هم تا قرن چهارم، پنجم، پنجم، ششم اون جنبش پویایی وجود داشت و خب پیشرفتای فوق العاده زیادی تمدن اسلامی کرد در دوران قرون وسطا که اروپا در جهالت و تاریکی بود دیگه. اندیشمندان بزرگی که داشتیم، رازی ها، ابن سینا ها، خیام ها، در همه رشته های نجوم، فیزیک، شیمی، همه علوم. بعد یواش یواش یک جریانی پدید میاد که وضع موجود رو حفظ بکنه، همطور که در تاریخ اسلام هم تعطیل شد دیگه، فلسفه تعطیل شد، تحقیقات علمی تعطیل شد، خلاصه شد به فقاهت، به در واقع ظواهر، حدیث، روایت. یعنی تمدن ما تبدیل به یه تمدن فقهی شد. البته فقه هم خب ضرورت داره، ولی یه جزء بسیار بسیار کوچیکی از دین هستش. 4% قرآن آیات الاحکامه، یعنی حفظ یه جامعه دینی. مثل اینکه شما یه کارخونه ای بخواید بسازید، خب کارخونه برای تولید یه محصولی احداث میشه، ولی همه وقت مدیران صرف این بشه که مسائل اداری کارمندان رو رفع و رجوع بکنن، مسائل پرسنلی و مالی و خب تولید چی میشه؟ یعنی این آفت بزرگ دینه که دین تبدیل میشه به اون بعد حقوقیش که اصطلاحاً بعد فقهی میگن. بنابراین این آفت در تاریخ ما پدید آمده که همه اصل و اساس و پیامها و اهداف دین در سایه رفته، کمرنگ شده. اون بعد حقوقی چه باید کردا، اجرای احکام که اگه این کارو کرد چقدر باید شلاقش بزنیم، اینو چقدر باید تنبیهش بکنیم، چقدر باید زندان بره، اینا هم عمدتاً استنباط و اجتهاد خود فقها بوده. شاید بیش از 90% اون کیفرها و مجازات اصلا در قرآن نیست. خب از اونجایی که فقاهت مأموریت خودش رو برای حفظ ظاهر میدونه، کاری به این که مردم به یه چیزی باور دارن، اعتقاد دارن نداره، باید ظواهر رو رعایت بکنه، نماز بخونه، روزه بگیره، حالا اعتقاد داره نداره، باور به این کرده نداره. یعنی اصولا فقه مأمور به ظاهره، این حرفیست که خودشون هم دائما میزنن، ظواهر رو باید حفظ کرد. بنابراین برای حفظ ظواهر اولویت همین تشریفات و آداب پیدا میکنه، اصل و اساس دین میره کنار. برای اینکه نشون بدن که ما بیکار نیستیم، کار میکنیم، نقش ما مفید بوده، توجهات معطوف میشه به همین ظواهر. حتما به هر قیمتی شده باید خانوما حجاب خاصی که دولت تعیین میکنه داشته باشن. چیزی که بیش از همه به چشم میخوره همین مسئله حجاب دیگه. خب از اول انقلاب این همه تلاش شده، من نمیخوام بگم حالا باشه یا نباشه، کاری به این موضوع و نظر دینی ندارم، ولی تمام تلاش و جدیت برای حفظ ظواهر لباس پوشیدنه. یا در دانشگاه ها، خب از اول انقلاب تلاش شد که دانشگاه ها رو اسلامی بکنن، 2-3 سال که خب تعطیل شد اونجا بود. بعدم ورود روحانیون در دانشگاه ها به عنوان نماینده امام، نماینده رهبری در هر دانشکده، در هر دانشگاهی. بعد اجباری کردن درس معارف دینی، حالا چه یهودیه چه مسیحیه چه بیدین، این درس باید بخونه، این واحد رو باید بگذرونه. یا ترکیب حوزه و دانشگاه، یعنی در واقع نفوذ حوزه در دانشگاه، دخالت در مدیریت دانشگاه ها، نماینده رهبری، نماینده امام، نمیدونم یه روحانی، عملا یک اختلالی در سیستم مدیریت دانشگاه ها. در صدا و سیما، خب یه نفر از سپاه در واقع در رأس قرار گرفته، خب نشون میده حاکمیت میخواد که همه چی در کنترل اون دیدگاه خاص مذهبی باشه. در مدارس الان خب لشکر عظیمی دارن تربیت میکنن، در هر مدرسه ای در هر جای ایران یه روحانی باشه که نماز جماعت اونجا بخونه، به صورت سیستماتیک این افکار و اندیشه های دینی که برداشت خاص حاکمیت در واقع دخالت بدن. در سینماها، در تئاتر، همه جا اون سناریوش باید به تصویب برسه، حتما یه زیارتی، یه دعایی، یه نماز جماعتی، یه امامزادهی مثلا نشون بده که اون فرهنگ رو در واقع بتونه القا بکنه. تو زمین‌های مختلف، تو ورزش الان تقریبا تمام تیم‌های ورزشی ما یه نفر از سپاه در رأس اون قرار گرفته. لیگ‌های ورزشی، تمام تشکیلاتی که متعلق به خصوص فوتبال که جمعیت زیادی رو میتونه تو استادیوم‌ها فراهم بکنه، همه اینا باید 100% تحت کنترل باشه. حالا اگر یه فوتبالیستی هم گرچه قهرمان ملی هم هست روز خالی بکنه، یه مرتبه می‌بینیم اخراج میشه. یعنی شکل ظاهر به شدت باید حفظ بشه تو همه زمینه‌ها. ادارات، نماز جماعت، ظهر حالا اجباری تعطیل بشه، حالا خیلی هم نماز اعتقاد ندارن، خب بیان از این وقت استفاده میکنن کارهای شخصی خودشون. بنابراین میبینیم که وقتی یه دیدگاهی حاکم باشه که براش حفظ ظاهر اهمیت داشته باشه، این کارا رو انجام میده. در بیمارستانا نظر مسئله نرس که دیگه نرس مرد نباشه، مرد برای مردان باشه، زن برای زنان باشه، یا مسائل دیگه، تو اتوبوس ها مسئله ازدواج، اقتصاد، بانکداری اسلامی، اسم فقط عوض میشه، درصد رپی که بانک ها میگیرن بیشتر میشه ولی اسمش میشه بانکداری اسلامی. یعنی تو اقتصاد، تو ورزش، تو مدارس، دانشگاه ها. حالا البته قبل از انقلاب هم بود، یه زمان شاه هم خب در ماه رمضان معمولا مشروب فروشی ها تعطیل میشدن یا روزداری علنی خب ممنوع بود، ولی خب کسی هم خیلی کاری نداشت، همین فقط قانونیش کرده بودن. ولی میبینیم بعد از انقلاب خیلی شدت بیشتر گرفته که همه چی رو اسلامیزش بکنن به اصطلاح. حالا بحث اینه که آیا اسلامیزه کردن آیا اسلامیه؟ یعنی چنین چیزی اصلا در شریعت مجازه؟ میشه مردم رو به رغم عدم تمایلشون به یک آیینی، به یک رفتاری، به یک مثلا آداب دینی مجبورشون کرد؟ آیا این اشکالی به وجود میاد یا نمیاد؟ به هر حال تمام تلاش در این 30 و چند ساله بعد از انقلاب این بوده که ظواهر رو اسلامی بکنیم. کمتر توجه به این بوده که مردم از درون علاقمند بشن، عاشق بشن، دلشون جذب بشه، توجه بکنن، بپذیرن یک سلسله آدابی رو. این تلاش همینطور که خب این بیننده عزیز نوشتن خب روشنه. علت اصلیش اینه که اصولا تخصص فقیهان همینه. فقیهان کارشون برای حفظ ظاهره، مثلا ظواهر شریعت رو باید حفظ بکنن. نه در قرآن این چنین هست، نه لااقل در 4-5 قرن اول تاریخ اسلام اینطور بوده، ولی به تدریج الان میبینیم تو افغانستان خیلی اینطوری هست، خیلی کنترل رو ظواهر هست، تو عربستان سعودی هست و ایران خب خیلی شاید بیشتر از اونا، ولی در خیلی از کشورهای دیگه هم اینطور نیست، مثل ترکیه، مثل فرض کنید اندونزی، مثل کشورهای دیگه. به هر حال بستگی پیدا میکنه به تاریخچه روحانیت در ایران و اون نقشی که برای خودشون قائل هستن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، یه نوع طرز تفکری وجود داره از طبقه حاکم بر ایران که اینها توجهشون این هست که مردم اکثریت مسلمان هستن و برقرار کردن ضوابط شرعی بر اون مواردی رو که شما در مقدمه مطرح کردید، اینها خواست مردمه و اکثریت هم مسلمان هستن، پس این اشکالی نداره. یعنی اون چی که رو دلیلی میارم برای این کار این که اکثریت مردم مسلمان و اونا میخوان، این چه اشکالی داره این نوع طرز تفکر؟
ببینید خب مهم اینه که اکثریت مردم چگونه تحقق پیدا میکنه. از کجا میشه فهمید که اکثریت مردم یه چیزی میخوان؟ بله، اگر در یه جامعه آزادی باشه، مردم نمایندگان واقعی خودشونو بتونن انتخاب بکنن، تحمیلی نباشه، خب بله، اگه نمایندگان مردم بخوان و رأی آزادی بدن کاملا مقبوله. ولی توی جامعه ای که یک گروهی، حالا بد یا خوب به هر شکلی فعلا کاری با اون نداریم، اینا حاکم بشن، شورای نگهبان بزنن، تمام کاندیدا از فیلتر اونا لازم باشه عبور بکنه، تمام سیستم هایی که نمایندگان مردم به بالا میان تحت کنترل باشه، آیا میشه گفتی که این نمایندگان نمایندگان واقعی مردمن یا نمایندگان حاکمیتن؟ یعنی از 10 تا کانال اینا عبور کردن. در این حالت که دستچین شده باشن نمایندگان، اینا دیگه نمایندگان مردم نیستن. اگر نمایندگان واقعی مردم باشن، هر کسی رو مردم خواستن، جامعه واقعا درش آزادی باشه، خب مردم اینو انتخاب کردن، اون موقع واقعا اشکالی نداره، میگیم به طور طبیعی مثل کشورهایی است که دموکراسی درشون حاکمه. مشکل دومی که اصلا به چه دلیل حکومت بخواد دخالت بکنه. حکومت، حالا حکومت دینی هم باشه، نمایندگی میکنه از یه جناح خاصی. روحانیت که همه دین مردم نیست، یک تعریف خاصی، یک به اصطلاح برداشت سنتی تاریخی از دین دارن. الان در وضعیت مملکت خود ما، آیا مردم دیندار همون جور فکر میکنن که دستگاه روحانیت فکر میکنه؟ تازه خود روحانیت، اونا که به قدرت رسیدن نماینده حتی دستگاه روحانیت نیستن، شاید در ایران 80% روحانیت هم، روحانیت اوضاع قوم یا مشهد یا جای دیگه، موافق نیستن با دیدگاه های حاکمیت، ولی به هر حال قدرت تصمیم نهایی رو میگیره دیگه. یعنی در واقع دید خاص خودش رو اگه دولت بخواد اعمال بکنه، اون برداشت ویژه خودش رو، اینم باز یه تحمیله به مردم، یه زورگوییه به مردم، اینم نمیتونه قابل قبول باشه. بنابراین به نظر من هیچ چاره ای نیست که یک تفکیکی بین نهاد دولت و نهاد دین انجام بشه. منظور من این نیست که دین و سیاست از هم جداست. همه دینداران هم مثل بقیه مردم حق مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه دارن، حتی بیشتر، به خاطر اینکه اون احساس وظیفه‌ای که در قبال خالق خودشون می‌بینن که ساکت نباشن در برابر ظلم و ستم، کمکی که باید به نیازمندان بکنن، قاعدتاً بیشتر وظیفه هم دارن که حتی مشارکت بکنن در مشکلات و مسائل مردم، ولی یه رأی خواهن داشت مثل بقیه مردم. یعنی از این جهت بین دین و سیاست جدایی نیست، ولی اگر بخواد دینداران یه نقش خاصی برای خودشون قائل باشن و اینکه ما چون نماینده دین هستیم پس ما باید به قدرت برسیم، ما باید حکومت بکنیم، یعنی همین ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه، یا اونچه که در حدود 1000 سال در اروپا گذشت، دورانی که کلیسا سلطه داشت، این خب غلطه. در هر حال اگرم دینداران بخوان که تمایلات خودشون رو، ارزش‌های دینی رو حاکم بکنن، طبق قواعد دموکراسی مثل بقیه مردم مشارکت بکنن، اگر اکثریت آوردن نمایندگانشون رو به مجلس فرستادن، طبیعتاً اندیشه‌های اونا هم به تصویب رسید، جزء قانون میشه دیگه، کاری که تو ترکیه مسلمان‌ها انجام دادن. اونا دقیقاً در چارچوب قواعد دموکراسی عمل کردن دیگه، از طریق خدماتی که در شهرداری‌ها تو شهرهای ازمیر، آنکارا، استانبول کردن، اول در شهرداری‌ها وارد شدن، خدماتی کردن، مردم سنجیدن اونا رو، اندیشه‌شون و خدماتشون رو در واقع ارزیابی کردن، خب رأی دادن، پله پله بالا رفتن و الان هم دیگه به قدرت سیاسی رسیدن. از این طریق اشکالی نداره، ولی اینی که یه حق ویژه‌ای برای خودشون قائل باشند، خب چنین چیزی مقبول نیست و تحمیل به جامعه تلقی میشه.
خب این مسائلی رو که شما برشمردید یه حالت به اصطلاح بروندینی بهش میده و به نظر میاد که خیلی هم عقلانی باشه و میبینیم که در اصطلاح در غرب تجربه‌ای رو که غرب داشت بعد از قرون وسطا مسئله سکولاریسم رو پیش آورد، نه از این نظر که سکولاریسم بیدینی رایج بشه، ولی تفکیک کردن این دو نهاد دین و حکومت مطرح شد. سوالی که مطرحه آقای بازرگان این است که خب این اسلامیزه کردنی که در چند دقیقه گذشته مطرح، به خصوص در ارتباط با سوال اول مطرح شد، این از نظر اسلام واقعی به چه صورت هست؟ آیا یه همچی چیزی، خب اسلامی رو که داره الان اجرا میشه، ممکنه خیلی طرز تفکرها هست که اسلام واقعی نیست اون چی که داره اجرا میشه، ولی خب ببینیم اسلام واقعی خودش این اسلامیزه کردن رو تایید میکنه یا نه.
ببینید این اصل خیلی معروف و شناخته شده است در دین، میگن لا اکراه فی دین، این آیه قرآنه. در دین اصلا در موضوع دین کراهت نمیتونه باشه، یعنی دین یه امر قلبیه، یک امر وجدانیه، امر درونیه. چیزی که مربوط به قلب انسان باشه، این اصلا تناقض پیدا میکنه که درش اکراه و اجبار بیاد. حالا بعضی ها گفتن منظور لا اکراه و دین اینه که به زور نمیشه کسی رو دیندار کرد، ولی وقتی که دیندار شد دیگه دین یه پکیجه دیگه، باید همه چی از بپذیره. این خیلی عجیبه یه همچین استدلالی که در واقع قبل از این که دیندار بشه آزادی و اختیار داره، وقتی که دیندار میشه اختیارش رو دست میده، این در واقع جایزه دیندار شدن اینه که آزادیش رو دست داده. این خیلی در واقع غیر منطقیست چنین استدلالی. چطور ممکنه که در ورود به دین آزادی باشه، وقتی که دیندار شد دیگه آزادیش رو دست بده؟ ولی آیه کلی میگه، میگه لا اکراه فی دین، اصلا در موضوع دین، چه در ورودش چه در خروجش، حتی خارج هم بخواد بشه، معنی نداره که کسی مرتد تلقی بشه. یا در عمل به اون شریعت اختیار داره، یعنی کیفر دنیایی نداره. در رابطه با خدا، رابطه بنده است با خالق خودشو، هر گناهی هست دیگه بقیه مردم که مأمور این نیستن که دخالت بکنن. برای این در اصل دین اصولا اجباری نیست. دین یه امریست که 100% به اختیار و اراده و تمایل قلبی شخص ارتباط پیدا میکنه. حالا وقتی که دولت وارد این رابطه بشه، دولت نماینده قوه قهریه است دیگه، مجری است دیگه، یعنی دولت با زور هم میشه وارد میشه دیگه، چون قدرتون داره. بنابراین این رابطه تخریب میشه، رابطه این که کراهتی در دین نیست، که فراوان در قرآن رو این تأکید کرده که اصلا در مقوله دین نمیتونه اکراه باشه، یه امر 100% قلبیه. اجاب به پیامبر حتی در قرآن است، میگه قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، به گونه‌ای با مردم صحبت بکن که در درونشون نفوذ بکنه، قولا بلیغا، یعنی اونا با رفتارشون، با حسن معاشرتشون آدم‌ها رو میتونن جذب بکنن. تو همه شریعت‌ها همینطور هستش دیگه. حالا وقتی که دین اجباری میشه، اول چیزی که به وجود میاره ریاکاری تو جامعه. مردم یواش یواش یاد میگیرن که چند چهره باشن. تو خانواده با مادر پدر خواهر برادرشون یه جوری رفتار میکنن، به گونه حرف میزنن، تو کلاس جوری دیگه، تو جامعه تو اداره به گونه دیگه. یعنی اون صداقت رو، اون صافی رو، اون پاکی رو یواش یواش از همون بچگی از دست میدن. یعنی جامعه در طول زمان تبدیل میشه به یک شخصیت‌های چند چهره و این مناسبات منتقل میشه به روابط عادی، یعنی تنها با حکومت نیستش که نقش ایفا میکنن. تو اداره میره تو صف جماعت، ولی خونه که میرسه فحش میده به همه دین و اعتقادات و همه این حرفا، ولی باید حفظ ظاهر بکنه چون باید آخر ماه حقوق بگیره، مزایا بگیره، مأموریت باید بهش بدن. این اصلا یه جامعه رو از درون پوک میکنه. وقتی که آدم نقش ایفا بکنه، یاد بگیره دروغ بگه، به همه دیگه دروغ میگه، یعنی اخلاق از بین میره. یعنی دینداری ریاکارانه که این همه عرفای ما، این همه شعرای ما باش مبارزه کردن، کسانی مثل حافظ که در هر بخشی به خون آدم میبینه که چقدر درد میکشیده از این ریاکاری هایی که به نام دین حاکم بوده، برای اینکه جامعه رو از درون پوک میکنه، متلاشی میکنه، اصلا دین از بین میره. دین که اون رابطه قلبیه تنفر ایجاد میکنه. وقتی که به شما یه چیزی رو تحمیل میکنن، دلتون نمیخواد، ولی مجبورید صبح تا شب نقش ایفا بکنید، اصلا زده میشید. از همه بدتر نسبت به نسل جوان، چون اونا بیشتر در معرض این فشارها قرار دارن، نظر حجاب، نظر مناسباتشون، اونا بیشتر زده میشن. این نسلی که باید آینده یه مملکت بسازه، او دستخوش این تخریب روحی و روانی میشه. و بعد خود حکومت هم دچار اشکال میشه وقتی که نظم نباشه، قانون نباشه. حالا من از کار نمیگم که چیزای دینی انجام نشه، میگم اگر از مجرای قانونی خودش توسط نمایندگان واقعی مردم شکل حقوقی قانونی به خودش بگیره اشکال نداره، ولی وقتی که شریعت حاکم میشه، هر کسی کار خودشو میکنه. شما الان ببینید تو ایران دستگاه قضایی هم میگه که سنگسار نکنید، ولی هر فقیه برای خودش هر گوشه مملکت این کارو میکنه. میگن اونی که داره میگه یه مجتهد، منم یه مجتهدم. اینا هم نمیتونن کارش بکنن، چون تو چارچوب شریعت، چارچوب فقه همینطور هست. قتلای محفلی را میفته، آقایون میرن از هر کسی دلشون میخواد فتوا میگیرن که اینا مثلا مضر امنیت هستن، مخل وضعیت مردم هستن، ترور میکنن. لازم نیست که برن از حکومت اجازه بگیرن. در کرمان یا تون قصای محفلی به این نتیجه رسیدن که اون خانمایی که کنار خیابون وای میسن، جوونا سوارشون میکنن، اینا فساد در جامعه پدید میارن. خب اینا رو سوار میکردن، میبردن خفه میکردن، میکشتن سر خود بدون اینکه از جای اجازه بگیرن. یا قصای محفلی که توی مشهد بود یا شهرهای دیگه، یه ترورای سیاسی، اینا لازم نیست که حتما حکومت بهشون این اوکی بده. البته اکثرا حکومت هم سکوت رضایت‌آمیز میکنن. یا گروه های لباس شخصی، اینا همش نشون میده که وقتی که از چارچوب قانون خارج بشه، اون اتوریته قدرت و دولت در واقع تحت شعاع این دخالت های فردی گروهی قرار میگیره، خب کار به کجا میکشه که داریم نتیجهش رو میبینیم. یعنی چاره ای نیست که شریعت هم تبدیل به قانون بشه، لازمش هم اینه که آزادی باشه، عدالت باشه، نمایندگان واقعی مردم اگر خواستن اینا رو اکثریت آورد تصفیه بکنن، وگرنه همین آش و همین کاسه است که داریم نتیجهش هم میبینیم دیگه.
خیلی متشکرم. به استودید شما اشاره کردید به لا اکراه فی الدین در قرآن. ببینیم آیا اشارات دیگری قرآن به صورت مشخص و یا متون اسلامی دیگری از حالا حدیث و غیره یا نهج البلاغه اشاراتی به این شده که حفظ ظواهر شرعی برای جامعه آیا لزومی داره؟ در چه حد اشاره بهش شده و یا اینکه تا چه حد این ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره؟
خب بله دیگه، اصل و اساس دین همین هستش که باید یک باور قلبی باشه. اتفاقا من چند تا ملی یاد داشت کردم، هم در مورد نماز قرآن بارها گفته که نماز نمیتونه ریاکارانه باشه، برای نمایش باشه. در مورد منافقین میگه اذا قاموا الى الصلاه، وقتی که به نماز میایستند، قاموا کسالا، با حالت کسالت، یعنی یه رابطه عاشقانه قلبی نیست. یراؤون الناس، میخوان نشون بدن، نمایش بدن. حالا توی اداره ای به زور، وقتی که حالا یه زور یا رو درواسیه، حالا ممکنه به کسی هم زور نگن که بیا تو جماعت شرکت بکن، ولی وقتی که یه نفر دلش میخواد که اونجا پیشرفت بکنه، میخواد نشون بده که من با شما موافقم، براش روشنه که اگه هیچ وقت نیاد این رو از خودشون نمیدونن، او یه دگراندیش تلقی میشه. بنابراین ضرورت همشکل شدن با یه جماعت، همرنگ شدن، ایجاب میکنه که برای بیا توی اون جمع دیگه. بنابراین یه اینکه ریاکاریست، میگه که اینا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، مذبذبین بین مذبذبن، یعنی بیایم نیایم، یعنی همه اینا دیگه میشه یه مصلحت اندیشی های زندگی. یا میگه الذین هم یراؤون، یه سوره هست ما اون در قرآن راجب همین نمازگزارانه، ویل للمصلین، وای بر این مصلین، این نمازگزارانی که این نماز واقعی نیست، یه ارتباط قلبی نیست، این یک ریاکاریه، یه نمایشه به مردم. پس اولا خود نماز که از نظر اسلامی دینی مهمترین رابطه با خداست، به شدت در آیات زیادی رد کرده که اگر بخواد به صورت رودرواسی و اجبار اینا باشه، اصلا معنی نداره که این دولا راست شدن که ارزشی نداره. در مورد انفاق هم همینطور، بارها در قرآن مسئله انفاق رو آورده، میگه که الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کسانی که خرج میکنن، پول میدن، ولی برای نمایشه، برای ریاست. چندین آیه توی این جهت هستش که نه تنها نماز، بلکه خرج کردن ها، کمک های مالی، اگر قرار باشه جنبه ریاکاری داشته باشه، فاقد ارزشه، چون هر چی هست رابطه قلبیه. خب خیلی آدم میبینه، تو مملکت خودمون موارد متعددی من شاهد بودم، کسانی خیلی هم کمک های ظاهری میکنن به مساجد، ولی یه روابطی هست، میخواد ظاهر حفظ بکنه، یه جایی که تو چشم میخوره کمک هایی هم میکنه، در قبل اون یک امکاناتی پیدا میکنه که حالا زمین های زیادی رو مثلا خود بکنه، نمیدونم پروژه های ساختمانی انجام بده یا به یه پست و مقامی برسه. یعنی برای نمایش این که ما هم موافق هستیم، یک اداهای به صلاح انفاقی هم از خودشون در میارن. در جهاد هم همینطور دیگه، مهمترین شاید فریضه برای مسلمونا در اون دورانی که جهاد و دفاع از موجودیتشون بوده، دفاع و جهاد در برابر دشمنان بوده دیگه. اونجا هم میگه که کسانی که خرجوا من دیارهم بترن برای رعاء الناس، برای نمایش، برای خودنمایی، برای پاسخگویی به اون مثلا احساسات شخصی خودش وارد جنگ و جبهه با اینا میشه. حالا به هر حال فرصتی نیست که بخوام این مسائل رو بیشتر باز بکنم، فقط در همین حد نمونه خواستم ارائه بدم که اصولا از نظر دینی اون چیزی که اهمیت داره اون رابطه قلبی بنده با خالق خودش است. در حالی که بسیاری از فقها به خصوص اینا که به قدرت رسیدن، براشون اون جنبه های ظاهری دین، حفظ ظاهر در واقع، اون اهمیت رو پیدا میکنه که این از نظر دین فاقد ارزشه. مهم اینه که تمایلات قلبی یه ملت میل پیدا بکنه به این شیوه ها.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، بیننده عزیزمون که سوال اول رو مطرح کردن، در قسمت دیگری از نوشته خودشون رجوع دادن به نوشته‌ای که در نشریات اخیر شاید ایشون توضیح دادن، 17 مرداد 1389 که از قرار مربوط به ماه رمضان بوده و کیفر روزخاری در ملأ عام رو گفتن، کیفرهای اینها رو چند مورد رو اشاره کردن، 74 ضرب شلاق و 10 روز تا 2 ماه زندان تعیین شده، همچنین مجازاتی برای مشروبخواری و بیهجابی یا بدهجابی که همه با آن آشنا هستند. سوالی که ایشون مطرح کرده این هست که خب این مجازات ها و کیفرها چه مبنای دینی به صورت از دید اسلام واقعی داره؟
ببینیم، من فکر میکنم توی یکی دیگه از برنامه ها بله، این مورد صحبتی کرده بودیم، حتما این بیننده و نشنیدن اون برنامه رو. در اون برنامه عرض کردم که در قرآن بجز چهار کیفر، چهار مجازات، هیچ مجازات دیگه ای وجود نداره. اون چهار کیفر هم 100% در رابطه انسان ها با هم دیگه است، یعنی در رابطه با خدا اصلا تنبیهی، مجازاتی، کیفری در دنیا وجود نداره. یعنی حتی شرک، کفر، انکار خدا، تبلیغ ضد خدایی، ارتداد، الحاد، هیچ کدوم اینا در قرآن تنبیه نداره، کیفر دنیایی نداره. هر چی هست رابطه اون فرد با خالق خودش. حالا دیگه خدا میدونه در آخرت، در آینده با او چگونه رفتار بکنه. کسی دیگه، حتی پیغمبر خدا هم حق نداره به او بگه بالا چشم تبروز. هیچ جای قرآن چنین چیزی نیست که به خاطر عقیده، به خاطر آرمان کسی تعرضی اجازه داشته باشه به کسی دیگه بکنه. در رابطه با خدا تمام کیفرهایی که در قرآن هست مربوط به خود انسان هاست، مناسباتشون با هم دیگه است، از 4 تا بیشتر نیست. یکی قصاصه، حالا قصاص قتل فرض کنید، کسی رو میکشه، خب قانون میگه میتونید قصاص بکنید، البته همه جا هم گفته که نکنید بهتره. 3 بار یا 4 بار قصاص در قرآن اومده، یعنی میگه این اجازه رو دارید، این امکان رو دارید، کسانی که صاحب دم هستن که قصاص بکنن، ولی همه جا هم توصیه شده که نکنید، اجرتون با خداست. حالا قصاص یا جانه، یا مثلا کسی مجروح میکنه کسی رو، هر جراحتی، در تورات هم همینطور هست. دومی ماله، میگه دست اون کسی رو که سرقت میکنه از مال کوتاه کنه. حالا در گذشته فقط کارا یدی بوده، خب در واقع اگرچه میگن در تاریخ اسلام هم شاید به اندازه یه تعداد انگشتان یه دستم دستی قطع نشده بوده، این در واقع یه تهدیدی که به این کار مبادرت نکنن. ولی در زمان ما دیگه معنای دیگه ای داره دیگه. زمان نهضت ملی، ملی شدن نفت، گفتن مصدق خلع ید کرد از انگلستان. خلع ید یعنی قطع دست دیگه، ید یعنی دست، یعنی دست انگلستان رو از منافع مملکت ما کوتاه کردن، که غارت میکردن نفت رو، خلع ید، کوتاه کردن دست، بریدن دست سوء استفاده، غارتگری. پس اینم حالت دومه که اگر کسی سرقتی کرد دستش رو از اون کار باید کوتاه کرد، حالا در هر زمانی به تناسب درک و فهم مردم، دیگه امکان اون سوء استفاده نداشته باشه، پروژه‌ای بهش ندن، کار ندن، نمیدونم جریمش بکنن به هر شکلی. سومم مسئله ناموس، تعرض به ناموس جامعه است، یعنی فحشای علنی، فحشا در منظر و مرعای مردم، جلو چشم مردم، به گونه‌ای که 4 نفر شاهد باشن. یعنی اگر فحشا رو کسی بکشه تو خیابون جلو چشم مردم، جامعه برای دفاع از اون عفت عمومی این رو 100 ضربه شلاق گفته قرآن بهش میتونن بزنن. خانواده ها دوست ندارن زن و شوهر تو خیابون میرن، بچه هاشون همراه خودشونن، شاهد یه همچین مناظری در پارک جلو چشم مردم باشن. در قرآن هیچ گونه کیفری برای فحشای غیر از این نداره. یعنی اگه سه نفر هم شهادت بدن، اون سه نفر رو قرآن میگه نفری 80 تا باید شلاق زد. یعنی تا 4 نفر نشه، یعنی حد قانونش اینه. پس اگر در مخفیانه در خانه ای کسی شده باشه، اصلا کیفری نیست. گناه هست، ولی گناه مربوط به خدا و بنده او هستش. جامعه حق نداره که عکس العملی نشون بده. فقط هم فقط همینه. ما در قرآن کیفر بدحجابی نداریم، بیحجابی نداریم، حتی فحشایی که علنی نشدم نداریم، دیگه چه برسه بیحجابی. حتی سه نفرم شاهدن باشه، باز نمیتونن به او کیفری بزنن، کیفری وارد بکنن، تنبیه بکنن. این پس میشه سه تا: اولی شد جان، دومی شد مال، سومی شد ناموس، چهارمی هم امنیت جامعه است. کسانی که امنیت رو دستخوش خطر میکنن، مثل بمبگذاری، مثل راهزنی، مثال هایی که از قدیم زدن، اینو فتنه میگن. الفتنه تو اکبر من القتل. فتنه ایجاد کردن از قتل، از کشتن یه نفر بدتره، یعنی جامعه رو مضطرب میکنن. هر چهارتا اینا مربوط به خود ماست. قتل مربوط به انسان ها با هم دیگه است، دزدی مربوط به انسان هاست، مسئله تعرض ناموسی مربوط به انسان هاست، یا امنیت در رابطه با خدا نیست. هیچ جای قرآن ما نداریم کسی اگه دینش رو عوض کرد، حتی تبلیغ ضد دینی کرد، کاری باش داشته باشن. حتی برعکسش هم هست، میگه این قانون بر شما نوشته شد، قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها. اگه توی مجلسی رفتین دیدید به آیات خدا کفر میبرزن و مسخره میکنن، استهزا میکنن، فلا تقعدوا معهم، نشینید اونجا، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه. یعنی حتی قهر کردن هم نیست، یعنی حتی تبلیغ ضد خدایی، مسخره کردن، کفر ورزیدن. یعنی آزادی مطلق در قرآن برای اندیشه وجود داره، در قرآن عرض میکنم. ولی در تاریخ اسلام، مثل تاریخ مسیحیت، مثل تاریخ یهودیت، مسلمون ها مثل یهودی ها، مثل مسیحی ها، مثل همه پیروان شریعت های دیگه، به تشخیص خودشون به نام دین، علمای دین یه چیزایی گذاشتن. مشروب خوری در تاریخ اسلام خب تنبیه داشته، کسی عقل نداره جلو خیابون بیاد مشروب بخوره. ولی تو قرآن نیست اینا، اینا تشخیص جامعه دینیه به نام دین، ولی ربطی به قرآن نداره. بی حجابی، بد حجابی، اصلا در قرآن ما هم چیزایی نداریم، اصلا اجباری نیست، رابطه خداست با خالق، بندگان خودش. ولی گذاشتن آقایون روحانیون از قدیم هم تعیین کردن کسی حق نداشته، و خیلی چیزای دیگه. تنها بین مسلمانان نیست، یهودی‌ها بیش از این دارن، مسیحی هم داشتن در دوران قرون وسطا. اینا رو نمیشه به حساب دین گذاشت، اینا رو دینداران، روحانیون، فقیهان، عالمان دین احساس میکردن که خواسته مردم این چنینه، یعنی با یه روش های به اصطلاح دموکراتیک، حالا رأی نمیگرفتن، ولی اگه یه جامعه همه متعصب باشن، همه دلشون بخواد که محدودیتی برای مشروب خوری علنی باشه، عملا شکل دموکراتیک به خودش میگیره دیگه. البته رأی نمیگرفتن، ولی وقتی جوامع مثل قرون وسطا در اروپای مسیحی یا در طول تاریخ خود ما، اکثریت مردم نمیخوان با بیهجابی یا با مشروب خاری مردم ظاهر بشن، خب طبیعتا این خواسته های خودشون متبلور میشه از زبان روحانیتشون دیگه. این اشکالی نداره، ولی میخوام بگم اسم دینی روی نذاریم، ربطی به دین نداره، این خواسته یه جامعه دینیه، غلط یا درست ربطی به دین هم نداره. رأی البته نمی گرفتن اون موقع، ولی خب بالاخره همه یادمونه دیگه 50 سال قبل چگونه بوده، یا لااقل شنیدیم از پدرانمون. یه جامعه همه مذهبی بودن، شک و تردید در مبانی دینی یا بیدینی شدن یه امور جدیده، هم در ایران، هم در اروپا، در غرب. بنابراین اینا رو به عنوان اینکه جوامع دینی چنین چیزایی خواستن باید گذاشت. ما امروز حق نداریم بگیم که آقا همیشه در تاریخ ما بی حجابی رو اینطور برخورد می‌کردن، مشروب خاری رو اینطوری، پس امروز هم باید بکنیم. نه، اینا مناسب زمان خودشونه، تشخیص انسان‌های زمان خودشونه، هیچ ربطی هم به دین نداره، اینا کار دینی نیست، دینداران این تشخیص رو دادن. بنابراین اگه یه بازنگری بکنیم، اینا هیچ کدوم پایه دینی در کتاب اصلی دین برای مسلمان ها که قرآن هست نداره. این
خیلی متشکرم آقای بازرگان. چند دقیقه داریم وقت. یک سوال دیگری در ارتباط با اون مسائلی که شما برشمردید که در یکی از سوالاتی که مطرح شد که نمایندگان به اصطلاح راستین مردم هستند که باید وجود داشته باشن که بتونن عرضه کنن خواستهای اونا رو. نقش مهمی که این وسط هست خود مردم هستن. تا چه حد مردم خودشون و چه کارهایی رو باید انجام بدن که از نظر رشد فکری به مرحله رسیده باشن که واقعا سیستم رو بتونن اونجور که خودشون میخواد به اصطلاح تعیین کنن، نمایندگان اصلی خودشون رو تعیین کنن. چه چیزایی باید، چه اتفاقاتی باید بیفته که میخوان خود مردم رو ببینیم آیا توصیه‌ای برای خود مردم هست در این زمینه؟
خب ببینید، اصولا نقش دولت رو باید دید که دولت اصولا مانورش در کجا میتونه باشه. آیا دولت حق داره وارد فرهنگ بشه؟ فرهنگ، هنر، ادبیات، اینا مربوط به مردمه. دین و مذهب مربوط به مردمه. انقلابی که در سال 57 در ایران شد، مگه مردم قدرتی داشتن؟ مردم یه تمایلاتی داشتن، اون تمایلات قدرت پیدا کرد، با اینکه مسلح هم مردم نبودن. راهپیمایی میلیونی به وجود آمد، یه نظام 2500 ساله رو تغییر دادن. حالا بد یا خوب کاری ندارم، به عنوان یه واقعیت تاریخی مردم بدون اینکه متکی به قدرت نظامی باشن، این تغییرات عمیق رو اساسی رو ایجاد کردن. حالا صرف نظر از انحراف انقلاب، از اهداف اولیش هایجک کردن و ربودن انقلاب، همه اینا حالا داستان دیگه ایست برای خودش، ولی نشون میده ملت اگه یه چیزی رو بخواد حضور پیدا کنه در صحنه حتما میتونه. تاریخ اصلا این رو نشون داده که همیشه ملت ها موفق میشن اگر البته حضور پیدا بکنه. مردم از طریق به اصطلاح انتقاد به حاکمیت، این در چارچوب دین فریضه امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده، یعنی بی تفاوت نسبت به عمل کرده حاکمان نباشن، انتقاد بکنن، اعتراض بکنن. حالا در زمان ما در چارچوب مطبوعات احزاب میتونن مردم حضور پیدا کنن، NGO ها هستش که تشکل پیدا میکنن، در کشورهایی که آزادی وجود داره میتونن این حضور رو به نمایش بذارن، ولی در کشورهایی که این آزادی ها از مردم باز داشته شده، مردم محرومن، آزادی ندارن، دور هم به محضی که جمع بشن میگیرنشون، زندان میندازن، محاکمه میکنن، NGO ها امکان تأسیس نداره، اونها رو هم از بین میبرن، خب طبیعتاً به اون تناسب مردم باید راه های خودشون رو پیدا بکنن که بتونن حاکمیتشون رو اعمال بکنن. رژیم هایی هم که خب شروع میکنن به سرکوب مردم، آزادی ها رو میگیرن، در درون خودشون موجبات سقوطشون رو فراهم میکنن، چون دولت که یکی دو نفر نیست، دولت در واقع یه مجموعه ایست از بخشهایی از مردم. ما در ایران چقدر بیش از 1 میلیون کارمند داریم. اگه مردم واقعا متحول بشن، مردم واقعا تغییر بکنن، طبیعتا در دولت هم تغییر ایجاد کردن. یعنی تاریخ بشری اینو نشون داده که به محضی که ملت ها بلند بشن، آغاز فروپاشی یک نظامی آغاز میشه، یعنی آغاز او خواهد بود. مهم اینه که مردم واقعا با جدیت چیزی رو بخوان.
بله،
هم باید آگاهی رسانی هرچه بیشتر کامل بشه، این رو به مردم، به طبقاتی که تحت تأثیر تبلیغات یه حاکمیت قرار گرفتن، فریب خوردن، بتونن این اطلاعات رو برسونن، این دروغ رو، این ریا رو افشا بکنن و بعد تشکل پیدا بکنن. این یک در واقع پروسس طولانیست که یه جامعه‌ای رو به موفقیت میرسونه. موفقیت هم به اون معنا نیست که حتما ما به جایی بخوایم برسیم، یعنی تا آخر دنیا هم، تا قیامت هم این نیست که بگیم رسیدیم دیگه تمام شد. رشد یه ملت در گرو همین مسیره. یعنی ممکنه برای یه عده‌ای هدف و ایدال این بشه که ما باید مثلا ظرف 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال آینده برسیم که مثلا یه رژیمی به کلی بره و حالا یه جناح دیگه بیاد به قدرت. اون موقع باز دعواهای دیگه به شکل دیگه آغاز خواهد شد. مهم طی این طریقه. یعنی یه ملتی وقتی که شروع بکنه به تلاش برای آزادی، برای حاکمیت خودش، هدف همونه، تو اون مسیر ساخته میشه. یعنی در این مسیر رسیدن به آزادی است که هرچی اتفاق میخواد بیفته تو همون موقع است، نه آخر خط. مثل همون داستان سی مرغ، که در واقع سی مرغ خود این خیل عظیم مرغانه که حرکت میکنند. یه دی حالا خسته میشن، میفتن، طعمه کرکس ها میشن، یا به شوق دانه در دام ها میفتن، ولی بالاخره سی تا میرسن اون سی مرغ افسانه ای رو تحقق میبخشن. این نیست که سی مرغ در جایی باشه، در رفتن و طی این مسیره که اون آرمان ها تحقق پیدا میکنه. بنابراین همین که ملت در یک مسیر آزادی قرار میگیره، در یک مسیر تلاش برای حاکمیت به سرنوشت خودش، از روز اول پیروزیه، از روز اول موفقیته. و اگرم به موانعی، به سدهایی برخورد کرد، نباید نومید بشه که خب مثلا نذاشتن دیگه، نمیذارن حضور پیدا کنیم، نمیذارن نمیدونم تجمع داشته باشیم. نه، مهم همینه که آدم تو مسیره و دائما هم باید ابتکار داشته باشه و بتونه زاویه برخوردش رو با شرایط، مثل یک کشتیبانی که در برابر باد موافق زاویه بادبانش رو تغییر میده. باد موافق که همیشه نیست، باد مقابل میاد، باد از پشت میاد، دائما در دنیا تحولات متنوع هستش. بنابراین اینی که ما بتونیم به تناسب زمانه وضعیت خودمون رو بسنجیم، هیچ وقت هیچ کشتی بادی به عقب نمیره، با زاویه 22 درجه حتی ضد باد جلو میرن. هیچ چیزی بازگشت و عقبگرد برای یه ملت نیست اگر بخواد حرکت بکنه، اگر بخواد جلو بره. بنابراین به نظر بنده مشکلی نیستش اگر صبر و شکیبایی و پایداری ملتی داشته باشه و متکی به یه ارزش‌های اخلاقی باشه، اون رو زیر پا نذاره. این هم تضمینای 100% دینی داره برای موفقیتش، هم واقعیت‌های تاریخی اینو نشون داده که بزرگترین رژیم‌های سرکوبگر هم عوامل سقوط و فروپاشی در درون خودشون هست، چون ظلم می‌کنن افراد خودشون ریزش می‌کنن و ملت هی زایش داره و افزایش داره و رو به رشد و بالندگی در آینده خواهد بود.
خیلی متشکرم. شما اشاره کردی اطلاع رسانی بسیار مهم هست، علاوه بر اون به نظر میاد آشنایی و مطالعه مردم در ارتباط با مسائل دموکراتیک، مسائل حقوق بشر، حالا چه دیندار هستن، بله، چه دیندار نیستن، قاعدتا اینها هم یه مقدار کار میبره. مردم باید آشنا بشن، به خصوص در جهان مدرن که وجود داره ارتباطات ملت ها با هم خیلی زیاده، چه حالا از طریق دولت هاشون، چه از طریق خود ملت ها، و به صورت ایزوله شما نمیتونید رشد فکری داشته باشید، همیشه دنیای خارج اثر داره روش. یه چند دقیقه وقت داریم، اگر که شما در خاتمه صحبتی دارید بفرمایید و تشکر میکنیم از بینندگان عزیزم.
بله، اصل و اساس مطلب در واقع نقش دولت در مسائل مربوط به مردم. در یکی از برنامه‌ها سوال دیگه‌ای بینندگی کرده بودن، اونجا بنده عرض کردم که هم از بعد تجربه تاریخی انسان‌ها در جوامع مختلف، هم از بعد دینی که متأسفانه فرصتی نیست تو این جلسه خدمتتون عرض کنم، جامعه پیشرفته تره که دخالت دولت به حداقل رسیده باشه. یعنی هرچی دولت حضورش کمرنگ تر باشه اون جامعه پیشرفته تره. یعنی نهایتش اینه که اصلا دولتی نباشه، یعنی به اونجا برسه که اصلا حضورش دیده نشه. الان ضرورت دولت در 3-4 تا چیز هست. یکی ارتش، خب مردم نمیتونن ارتش رو اداره کنن، گرچه در امریکا یا کشور دیگه مؤسسات شخصی، حتی در عراق، در افغانستان، ببینیم خیلی از کمپانی ها هستن که به تعداد نفراتی که میفرستن خب پول میگیرن از دولت، یعنی جنگ و باز نهادهای مردمی دارن اداره میکنن، حالا لااقل تو شرایط فعلی. یکی فرض کنید کارهای عمرانی هستش، سد سازی، جاده سازی، نمیدونم بندر سازی، اینا رو خب لااقل تو کشور عقب افتاده هنوز این واحدهای مردمی نمیتونن، اون کمپانی های بزرگ مقتدر تشکیل نشده. یکی مسئله بهداشت و درمان و ایناست. تو کشورهای مشابه خودمون از این کنم، تو کشورها پیشرفته که همه اینا را باز مؤسسات مردمی داره انجام میدن. یعنی 3-4 تا کار، یکی مالیاته، خب باید یه سازمان مستقل از مردم باشه. اتفاقا تو اون عهدنامه مالک اشتر هم حضرت علی اونچه که به مالک اشتر میگن اون به عنوان یه منشور حکومتی برای لاقل شیعیان مسلمان هست. 4 تا وظیفه بیشتر برای اون قائل نشدن. یکی میگن جبایت خراجه ها، مالیات، دوم جهاد عدوه ها یعنی جنگ و دفاع از مملکت، استصلاح اهل ها، صلح و آشتی دستگاه دادگستری و امارت بلاده ها، شهرسازی، آبادانی. هیچ نقش دیگه دولت نباید داشته باشه. این 4 تا رو هم به تدریج سیر رشد و تکامل جوامع نشون میده که اینا رو هم دارن منتقل میکنن به بخش خصوصی. یعنی عملا دولت فوق‌العاده باید کمرنگ و نادیدنی بشه و به اون سمتی بریم که دولتی وجود نداشته باشه. خود ملت‌ها با یه نظامی خودشون رو اداره بکنن. خب حالا که این همچین اصلی هست که 100% قابل اثبات دینی هم هستش که دولت که با زور با نیروی مثلا قهری است باید به تدریج کمرنگ بشه، حذف بشه. البته در کشورهای دیکتاتوری که استبداد حاکمه برعکسه، تمام امکانات ملت گرفته میشه، هی دولت چاق میشه. دولت مثل فرض کنیم مملکت خود ما، کره شمالی یا جای دیگه، همه نهادهایی که متعلقه به مردمه روز به روز داره اینا گازنباری محاصره میشه، همش به حساب دولت یا دستگاه های وابسته به دولت. سپاه همه جا رو باید بره بگیره، حتی بانک ها، حتی وزارت خونه ها، حتی درمان، حتی دانشگاه ها، حتی ورزش، حتی هنر، همه چی دیگه در واقع میاد زیر چتر نیروهای نظامی. میشه مملکت در واقع مثل یه جایی که کودتا شده یا اشغال نظامی شده، یه بخش بسیار بسیار محدودی رو منافع شخصی خودشون مثل اختاپوس پنجه میندازن که همه چی رو بگیرن. بنابراین دینم توی عامل مهمیه که وسیله تحمیق مردم میشه. بنابراین آزاد کردن دین از قدرت حاکم، این بزرگترین فریضه کسانی میشه که یه باوری به دین دارن که بتونن دین رو از کنترل دولت خارج بکنن. دین چون یه امر مردمیست، یه امر قلبیست، باید متعلق به مردم باشه. حالا اینم شیوه‌های خودشو داره دیگه، آگاه کردن مردم، نشون دادن مبانی دینی که مخالف دخالت قدرتمندان در امر دین هست و تشکل برای به وجود آوردن نهادهای دینی مستقل از دولت. اینا دیگه حالا یه بحثای کاربردی و اجرایی است که وقتم دیگه متاسفانه نداریم و حالا ان شاءالله در برنامه دیگه تو این زمینه هم صحبت می‌کنیم.
متشکرم آقای بازرگان از توضیحاتتون و تشکر می‌کنیم از بیننده عزیزی که یکی دو سوالی رو مطرح کرده بودن و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به امید دیدار شما در برنامه دیگر.
با تشکر از همه بینندگانی که با ما بودن در این یک ساعت و به خصوص بیننده ارجمندی که با طرح سوالاتشون ما رو یاری کردن که به یکی از مسائل مبتلا به جامعه بپردازیم. شاد و سربلند باشید.